بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران امروز نیز تعدادی دیگر از موشک‌های دوربرد خود را آزمایش کرد. کاندولیزا رایس میگوید ایران نباید تردید کند که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. و ایران میگوید طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی را با یا بدون مشارکت توتال اجرا خواهد کرد. ساعت 16 به وقت تهران، 13:30 در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم، و من مهین گرجی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. رسانه‌های دولتی ایران امروز نیز تصاویری از مانور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان داده و اعلام کردند که تعداد دیگری از موشک‌های دوربرد و میانبرد ساخت ایران در ادامه رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 3 با موفقیت آزمایش شده است. ایران دیروز اعلام کرد که در یک رشته آزمایش‌های موشکی در نقطه نامعلومی در خاک این کشور، از جمله یک فروند موشک از نوع شهاب 3 را که 2000 کیلومتر برد دارد و به کلاهک خوشه‌ای مجهز است، آزمایش کرده است. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز به جمهوری اسلامی هشدار داد که نباید تردیدی داشته باشد که آمریکا از منافع خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. خانم رایس در کنفرانس خبری مشترکش با رئیس جمهوری گرجستان در تفلیس گفت آمریکا تعهدات خود را در کمک به متحدانش برای آنکه از خود دفاع کند بسیار جدی گرفته و جمهوری اسلامی نباید در این زمینه تردیدی به خود راه دهد. و در خبری دیگر از ایران، غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز گفت که ایران پروژه توسعه میدان گاز پارس جنوبی را با یا بدون مشارکت شرکت توتال اجرا خواهد کرد. آقای نوذری به گفته مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال در روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن واکنش نشان داد. کریستوفر دو مارجری مدیر شرکت توتال به این روزنامه گفته است سرمایه گذاری در شرایط موجود در ایران برای این شرکت بسیار پرمخاطره و دارای ریسک سیاسی بالایی است. روزنامه فاینانشال تایمز می‌افزاید با توجه به گفته‌های مدیر توتال اکنون بسیار بعید به نظر می‌رسد که توتال در ایران سرمایه گذاری کند. در همین رابطه شاهین فاطمی، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی در پاریس، در گفتگو با همکارم فرین آسمی ابتدا در پاسخ به این سوال که چرا تصمیم شرکت توتال مبنی بر سرمایه گذاری نکردن در ایران در این زمان صورت گرفته چنین میگوید.
در مرحله اول باید خاطر نشون بکنیم که توتال بیش از هر شرکت نفت بزرگ دیگری به دولت فرانسه نزدیکه و بیشتر البته سیاستش با سیاست دولت فرانسه منطبقه. اما این هم رفته، این مسئله فقط مسئله توتال نیست، مسئله تمام این شرکت های بزرگه و متاسفانه بخشی که الان در خطره حساس‌ترین بخش اقتصاد ایرانه و اون هم بخش نفته. چرا شرکت های بزرگ این کار میکنن؟ به نظر من رفتار جمهوری اسلامی، انزوای جمهوری اسلامی، اینها تمام تأثیر داره و وقتی که اینها میگن تحریم ها بی اثر بوده، به نظر من یک رجزخوانی بیجاست. تحریم ها بسیار اثر داشته، منتها اثرش روی طبقه حاکمه نبوده، اثرش روی پایه های اقتصاد ایران بوده، روی صنعت نفت بوده، روی گرانی بوده، روی تجارت بوده، روی تمام این مسائل بانکی که امروز در ایران هست بوده و اینها رو ما تمام باید مربوط ببینیم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که منافع ملی ایران رو ندیده میگیره و در عوض سعی میکنه که در مسائلی مثل مسئله فلسطین، مسئله لبنان، در عراق، در جاهای دیگه با غرب چشم هم چشمی بکنه و خب صدمش رو اقتصاد ایران و مردم ایران میبینن. اینها همش به هم مرتبطه.
آزمایش موشک‌های دوربرد شهاب 3 توسط ایران که روز چهارشنبه دیروز انجام گرفت، آیا تأثیری در تصمیم شرکت توتال مبنی بر سرمایه گذاری نکردن در ایران داشته؟
این موشک‌هایی که خودشون میگن 2000 کیلومتر برد داره و این رجزخوانی به نظر من بسیار بسیار بی‌موقع بود، بسیار ضرر داره برای ایران. برای اینکه در مرحله اول خود اونها هم گفتن کسی در فکر حمله به ایران نیست. اگر در فکر حمله به ایران هم باشه، از 4 تا موشک ایران اونها ترسی ندارن. در این زمینه اصلا نباید ما بخوایم با اینا رقابت بکنیم. حرف ما خیلی اساسی تره که کسی حق نداره به ایران حمله بکنه. مردم در این مورد یک پارچه هستن. ولی این نوع حرکات و این نوع رجزخوانی ها به نظر من در چه معکوس داره؟ نتیجهش اینه که میبینیم سرمایه گذاری از ایران دور میکنه، سرمایه گذار رو میترسونه و بیشتر به تنش منطقه میافزاید و سودی نداره. یعنی اگر این موقعی بود که شما فکر میکردید دو بلوک بزرگ بین‌المللی مثل امریکا و روسیه در مقابل هم بودن و به رخ هم میکشتن، چه سلاحی دارن؟ بسیار خوب. ولی در این مورد اصلا تناسبی وجود نداره بین امکانات نظامی و امکانات فنی امریکا و ایران و بنابراین این نوع کارها بیش از همه چیز منطقه رو ناراحت میکنه، کشورهای منطقه رو میترسونه، کشورهای منطقه خلیج فارس و اونها هم دست به دامن متحدان خودشون غربی ها، امریکایی ها و اروپایی ها میشن و روی هم رفته تنش منطقه بیشتر میشه. اگر منظور جمهوری اسلامی اینه که تنش زیاد بشه و از این راه به عمر خودش تداوم ببخشه، این کار خوبیه، ولی اگر منظور منافع ملت ایرانی، بسیار بسیار این عمل مضر خواهد.
قطع سرمایه گذاری شرکت نفتی توتال در ایران چه ضربه‌ای به اقتصاد ایران و صنعت نفت و گاز این کشور خواهد زد؟
شرکت بزرگ نفتی همشون با هم نزدیک هستن، سیاست هاشون رو با هم دیگه منطبق میکنن. نتیجهش اینه که شرکت های دیگر هم در این زمینه پیش قدم نخواهند شد و بیشتر از همه چیز این هم باعث خواهد شد که صنایع نفت ایران از تکنولوژی جدید و از تمام این امکاناتی که امروز در دنیا وجود داره برای احیا کردن چاه‌های نفت که طی این مدت به علت عدم توجه به اونها تا حدود زیادی افت کرده، اینها جبران بشه. بنابراین به نظر من این باعث خواهد شد که ملت ایران و کشور ایران روز به روز موضع خودش رو به عنوان یک کشور صادرکننده عمده نفت در دنیا از دست بده. در هر صورت این از نظر دراز مدت و هم از نظر منافع ملی بسیار خبر ناراحت کننده است و باید امیدوار بود که هرچه زودتر این تنش ها کمتر بشه.
منابع خبری میگویند که احتمالاً شرکت بزرگ نفت توتال به این دلیل که سرمایه‌گذاری در ایران ریسک بالایی دارد، احتمالاً از مشارکت در توسعه میدان گاز پارس جنوبی با جمهوری اسلامی منصرف خواهد شد. گفتگوی فرین آسمی را با دکتر شاهین فاطمی شنیدید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. فردا.
دادگاه عالی بریتانیا شرکت بانک ملی ایران شعبه لندن را از دولت بریتانیا رد کرد. در پی اقدام اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا در تحریم شعبات این بانک، بانک ملی ایران اعلام کرده بود که به دادگاه عالی بریتانیا و دادگاه اروپا شکایت خواهد کرد. امیر زمانی فر گزارش می دهد.
دادگاهی در بریتانیا درخواست یک بانک ایرانی را مبنی بر معافیت از تحریم های اتحادیه اروپا که منجر به مسدود شدن دارایی‌های ایران می‌شود رد کرده است. بانک ملی لندن می‌گوید که مستقل از بانک ملی ایران عمل می‌کند. بانک ملی لندن از دادگاهی در بریتانیا خواسته بود اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا را در مورد این بانک تا زمانی که رأی دادگاه اتحادیه اروپا اعلام شود به تعویق بیندازد. دو قاضی دادگاه عالی بریتانیا از اجرای این درخواست خودداری کردند، چرا که دادگاه اروپا قرار است ظرف چند روز آینده به این مسئله رسیدگی کند. استدلال بانک ملی لندن این است که کاملا زیر نظر مؤسسات خدمات مالی بریتانیا عمل می کند. بانک ملی لندن متهم است که در خرید وسایل حساس برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران به جمهوری اسلامی کمک می کند. وزارت خزانه داری بریتانیا در چارچوب سیاست اتحادیه اروپا در شدت بخشیدن به تحریم ایران، بانک ملی لندن را تحریم کرد و در تاریخ 4 تیر ماه تایید اطلاعیه‌ای به این بانک ابلاغ کرد که دارایی‌ها و حساب‌هایش در لندن و همچنین در شعبه خارجی این بانک در هنگ کنگ را مسدود کرده است. بانک ملی ایران بزرگترین بانک ایرانی و دومین بانک قدیمی ایران بعد از بانک سپه است و بیش از 75 سال از بنیان‌گذاری آن می‌گذرد. مقام‌های حقوقی وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه بریتانیا معتقدند که بانک ملی لندن شعبه‌ای از بانک ملی مادر در ایران است و تحریم‌های وضع شده در مورد این بانک کاملاً موجه و عادلانه بوده است. آلن موزز، قاضی دادگاه عالی بریتانیا، گفت که تحریم‌ها برای تقویت قطعنامه‌های سازمان ملل متحد اعمال شده است. تحریم‌هایی که به هدف متقاعد کردن ایران برای پایان دادن به برنامه تسلیحاتی اتمی ایران و به عنوان نوعی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلقی می‌شود. آقای موزز یادآور شد که مسدود کردن دارایی‌های بانک ملی شعبه لندن و نیز جلوگیری از فعالیت‌های آن شعبه می‌تواند اهرمی قدرتمند برای متقاعد کردن ایران برای همکاری با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد باشد. آقای موزز گفت اگر ما بانک ملی را در ایران تحریم کنیم و شعبه ای از آن را در بریتانیا آزاد بگذاریم، این امر اعتبار تحریم هایی را که بر بانک ملی در ایران اعمال شده است مورد پرسش قرار می دهد.
امید زمانی فر گزارش می داد.
ساعت 19 است به وقت ایران.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
اما از دنیای سیاست بیرون بیایم و سری به جهان فرهنگ بزنیم. برای گرامی داشته یاد و خاطره نویسندگان و روزنامه نگارانی که از دوران مشروطیت تا به امروز در راه آزادی اندیشه و بیان جان خود را از دست دادن، کتابی با نام جان باختگان راه قلم از سوی کانون نویسندگان ایران در تبعید آماده چاپ است. در این کتاب شرح زندگی و مبارزه این انسان ها با نگاه تازه تری بازتاب یافته است. جزئیات بیشتر درباره این کتاب و برنامه‌های آینده کانون نویسندگان ایران در تبعید را از همکارم شهرام میریان بشنویم.
کانون نویسندگان ایران در تبعید در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود دست به تدوین کتابی زده است که جان باختگان راه قلم نام گرفته. این کتاب همان گونه که از نامش پیداست، با آن دست از روزنامه‌نگاران، شاعران، نویسندگان و مترجمانی پرداخته که جان خود را در راه آزادی اندیشه و بیان از دست دادند. چهرهایی که از 100 سال پیش به این سو مبارزاتشان در بخشی از تاریخ اجتماعی ایران جای گرفته. برای آشنایی بیشتر با این کتاب با خانم شهلا آقاپور، دبیر کانون نویسندگان ایران در تبعید که در این حال شاعر، نقاش و مجسمه سازم هست، به گفتگو پرداختیم.
کاری که الان در حال حاضر تموم شده و زیر چاپ هست، کتاب در رابطه با جان باختگان راه قلم هست که ما خاطرات اونها و نوشته هاشون رو، کارهایی که جدید هست یعنی قبلا به چاپ نرسیده، اینها رو به صورت یک کتاب بیرون بدیم. تعدادش الان در ذهنم نیست، تعداد بیشماری هستن. یعنی ما نپرداختیم فقط به دو سه نفر، بلکه تا اونجایی که میتونستیم تحقیق کردیم و دوستان خواستیم که برامون مقاله و یا خاطراتی که از اینها دارن بفرستن و فرستادن و آماده داریم. تا اونجایی که دسترسی داشتیم همه رو در این کتاب جایگزین کردیم.
خانم شهلا آقاپور، یکی از سه دبیر کانون نویسندگان ایران در تبعید، در ادامه این گفتگو یادآور می شود شرح زندگی و مبارزات اجتماعی چهره‌ها و اندیشمندان بسیاری که در راه آزادی اندیشه و بیان جان خود را در ایران از دست داده اند، از سوره اسرافیل دوره مشروطیت گرفته تا عصر حاضر، مانند سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و دیگران آمده. خانم شهلا آقاپور که ساکن شهر بلین است، در پایان گفتگو با ما از دیگر برنامه‌های کانون نویسندگان ایران در تبعید هم گفته است.
در مرحله بعدی ما فراخوانی خواهیم داد در رابطه با کتاب خود کانون نویسندگان در تبعید که از هموندان گذشته و جدید و هموندانی که تو این یک سال اخیر، این فراخوان رو میدیم تا دوستان بتونن کارهای خودشون حالا جزء داستان، مقاله، شعر دارند بدن و یک کتابی به نام دفتر اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید رو چاپ کنیم و در دسترس دوستان قرار بدیم. در مرحله آخر تصمیم داریم یه یادبود و تجلیلی از نویسندگانی که بنیانگذار کانون نویسندگان ایران در تبعید بودن و تا در ایران بودن، یک یادبودی تجلیلی برای اینها تشکیل بدیم، نوع جشنواره. امیدوارم بتونیم این برنامه آخر رو، البته میگم یادبود رو، به اجرا بگذاریم و تجلیلی از هموندان گذشته و هموندان که بنیانگذار بودن بکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما اسمس هایی که شما دوستان برای ما فرستادید. محسن از کجا اشاره نکردم برای ما نوشتن، نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، میگن که در اسلام چیزی به نام موسیقی وجود ندارد و حرف از موسیقی اصیل نادرست است. موسیقی فقط برای آرام کردن حیوانات و دیوانه ها خوب است، نه برای مردم عادی. و سیمین از ماهشهر، سلام، قیمت نان به 140 تومان رسید ولی از امکانات رفاهی خبری نیست. و دوست دیگری که خودشون رو معرفی نکردن نوشتن از نمایش قدرت ایران در برابر رژیم بوش متشکرم. شما هم میتونید نظرات و دیدگاهاتون رو با ما و سایر شنوندگان با این شماره در میون بگذارید. 00420-603-87-41-50. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها رو ساعت 17 خواهید شنید. با ما همراه باشید.